در صبحانه با خبر امروز، تن دادن وزارت بهداشت به بازگشایی مساجد در شب‌های قدر به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی همزمان با بحرانی تر شدن وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان. شکاف رسانه‌ای در دولت ایران به دنبال عزل وزیر صنعت. رحمانی میگوید زیر بار لابیگری نرفته، واعظی میگوید به دنبال ضربه زدن به دولت بوده. هزینه‌های مادی و معنوی حملات خودسرانه به اماکن دیپلماتیک. نماینده مجلس از پرداخت بیش از 1,000,000 پوند به لندن میگوید. وزیر خارجه میگوید هنوز گفتگو نشده. و روایات متفاوت ایران و افغانستان از آنچه در منطقه مرزی دو کشور رخ داده. کابل میگوید چندین نفر کشته شدند، تهران میگوید اصلاً برخوردی وجود نداشت. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در بخش‌هایی از ایران و از جمله استان خوزستان بحرانی شده، وزارت بهداشت در اقدامی سوال برانگیز اجازه بازگشایی مساجد برای برگزاری مراسم شب‌های پایانی ماه رمضان را صادر کرد. مجوزی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و تنها در نتیجه سخنان رهبر جمهوری اسلامی حاکی از به گفته او ضرورت دعا و توسل صادر شده. در بخشنامه تازه وزارت بهداشت گرچه مقرراتی برای رعایت فاصله گذاری اعلام شده، اما نظارت بر رعایت این موارد صرفاً بر عهده هیئت امنا روحانی مساجد و بسیج گذاشته شده. همه اینها در حالی است که ویروس کرونا نه تنها در ایران که در گوشه و کنار جهان همچنان قربانی می‌گیرد. همسایه شمالی ایران بار دیگر از شناسایی 11,000 بیمار در یک روز خبر داد. از جمله دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین. در واشنگتن هم به دنبال ابتلای دست کم دو کارمند ارشد کاخ سفید همه کارکنان موظف به استفاده از ماسک شدند. بالاترین مقام بیماری‌های عفونی آمریکا نیز بار دیگر نسبت به عواقب عجله در بازگشایی کشور هشدار داد. در چنین شرایطی چرا وزارت بهداشت ایران به بازگشایی مساجد تن داده؟ آیا مقام‌های پزشکی ایران سوگند بقراط مبنی بر اولویت جان و سلامت بیماران را فراموش کردند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
با وجود هشدارها درباره خطر آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا، اما سرانجام وزارت بهداشت ایران از بازگشایی مساجد برای برگزاری مراسم مذهبی دهه سوم ماه رمضان خبر داد.
پیرو توصیه مقام معظم رهبری و دغدغه‌ای که ایشون اعلام فرمودند، ما بلافاصله جلسه ای رو بعد از فرمایش ایشون گذاشتیم، همکارانم رو جمع کردیم و یک جمع‌بندی تازه انجام شد که ما بتوانیم در شب‌های قدر با رعایت پروتکل‌های حد اکثری بتونیم انشاءالله بین ساعت 12 شب و 2 بامداد این مراسم احیای شب‌های با عظمت قدر رو با حضور مؤمنین داشته باشیم. و
این در حالی است که یک روز پیش از آن سخنگوی دولت اعلام کرده بود مساجد بعد از ماه رمضان بازگشایی خواهند شد. اما به نظر می رسد دولت نتوانست بیش از این در برابر فشارها تاب بیاورد. فشارهایی از سوی برخی نهادهای مذهبی، از جمله رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که از رایزنی برای بازگشایی مساجد خبر داده، و همچنین از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران که سخنانش تلویحی بود.
یه فکری برای این بشه. من حتی معتقدم اگر قواعد سخت گیرانه ای هم در این زمینه گذاشته بشه، وضع بشه، مردم مؤمن و مسجدی ما بیشتر از دیگران به قواعد عمل میکنند.
این در حالی است که برخی مناطق به ویژه در استان خوزستان شاهد اوجگیری سریع روند ابتلا به ویروس کرونا هستند، مسئله ای که باعث شد برخی شهرها تعطیل اعلام شوند. اما ویروس کرونا با وجود تدابیر بسیار کشورها همچنان میتازد. روسیه اکنون بنابر آمار رسمی سومین کشور جهان با توجه به شمار مبتلایان است. کرونا درهای کاخ کرملین را هم زده و سخنگوی ریاست جمهوری را گرفتار خود کرده. با این وجود اوضاع اقتصادی باعث شده محدودیت ها در این کشور برداشته و کسب و کارها از سر گرفته شود.
از روز 12 ماه مه به دستور فرماندار مسکو همه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی باید صورت خودشون رو بپوشونن و دستکش دست کنن. نداشتن دستکش یا ماسک جرمه و متخلف ها 5000 روبل جریمه میشن.
اما در آمریکا که بیشترین شمار مبتلایان را دارد، کارمندان کاخ سفید موظف شدند با پوشاندن صورت سر کار خود بروند. پس از آن که دو دستیار معاون رئیس جمهوری گرفتار بیماری کووید 19 شدند و تلاش ها برای بازگشایی کشور هشدار رئیس مؤسسه ملی حساسیت ها و بیماری های عفونی را در پی داشت که از خطرات اقدام بدون برنامه سخن گفت.
تردیدی نیست که حتی در بهترین شرایط کاستن از سختگیری ها شناسایی موارد جدیدی را به دنبال خواهد داشت. توانایی و قابلیت رسیدگی به آن موارد در زمینه شناسایی، ایزوله کردن و ردیابی ارتباطات این افراد است که قدم های بعدی در مسیر بازگشایی کشور را مشخص می کند.
و اتحادیه اروپا که آسیب‌های فراوانی از اپیدمی کرونا دیده، کشورهای عضو را تشویق کرده به تدریج مرزهای خود را باز کنند، درخواستی که برخی اعضا نگرانی‌هایی برای عملی کردنش دارند.
عجله کردن در بازگشایی مرزها بسیار خطرناک است و ممکن است به وضعیت مشابه ماه فوریه بازگردیم. باید برای مدت زمان کافی تدابیر حفاظتی اتخاذ کنیم تا هم ما تضمین کنیم که در خطر نیستیم و هم دستاوردهای کشورهای دیگر به سطح ما برسد.
و اینجا در تایلند، سرزمین هزار معبد، مجسمه بودا هم برای تشویق مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ماسک به صورت زده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی و همچنین رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج. آقای توفیقی، پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد بازگشایی مساجد و محول کردن تصمیم گیری به مراکز مربوط، ما شاهد دستور وزارت بهداشت برای برقراری مراسم دعا در شب‌های قدر هستیم. آیا میشه گفتش که وزارت بهداشت به نوعی مجبور شده برای انجام این اقدام؟
ببینید، میشه گفت بله، چون بازگشایی مساجد و مراکز دعا و اینجور مسائل بعد از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای که گفتند تصمیم گیری در این امور رو باید به کسانی سپرد که اهمیت دعا و توسل رو درک می‌کنند، دور از انتظار نبود. مخصوصا اینکه وزیر بهداشت هم بلافاصله به هر حال اعلام کرد، یک توییتی زد که بله، ما راهکار این رو پیدا کردیم. خب همه اینها نشون میده که این تصمیمات نه بر مبنای اصول علمی، بلکه بیشتر بر مبنای خوشایند و راضی نگه داشتن روحانیون اتخاذ شده. روحانیونی که منشأ اصلی قدرت و منافع مالی خودشون رو در حضور مردم در مساجد و ترویج یک چنین تفکراتی مثل دعا و غیره میبینن. واضح هم هست در حالی که نگرانی اصلی کارشناسان بهداشت و درمان و همینطور پزشکان اوجگیری مجدد بیماری و احتمال بروز موج دوم بیماری هستش، بازگشایی مساجد که جزء امور غیر ضروری به حساب میاد و میشه اون رو به تعویق انداخت، هیچ نوع توجیه علمی نداره. البته خود این بخشنامه‌ای هم که توسط آقای رئیسی، یکی از معاونین وزیر بهداشت، صادر شده، کار رو راحت کرده و نباید دنبال اصول علمی گشت. ایشون گفته که ما این کار رو برای در راستای فرمایشات مقام رهبری داریم انجام میدیم، در حالی که ما میدونیم فرمایشات مقام رهبری جزء هیچ کدام از پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله و مبارزه با ویروس کرونا نمی‌گنجد و خب طبیعتاً یک چنین تصمیماتی می‌تواند از طریق افزایش تماس و حضور مردم مخصوصاً در مساجد در ماه رمضان باعث افزایش شیوع ویروس و گردش اون در جامعه و طبیعتاً به دنبالش بیماری و مرگ و میر بالاتری ما مواجه بشیم.
از سوی دیگه مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت از ایده ایجاد ایمنی دست جمعی یا به اصطلاح ایمنی گله‌ای با سهلگیری و افزایش موارد ابتلا در سطح جامعه شدیداً انتقاد کرده. یک توضیحی در مورد این نوع ایجاد ایمنی می‌فرمایید و اینکه آیا ایران هم داره از این روش پیروی می‌کنه؟
ببینید، این روش ایمنی گله‌ای راستش رو بخواید مبنای اولیه‌اش دامپزشکی است، نه علوم اپیدمیولوژیک انسانی و یا پزشکی. خب البته اصل اون دو تا مبنا داره، یکی سهلگیری روابط اجتماعی به جای فاصله گذاری اجتماعی که ما میدونیم الان تنها راه مبارزه با این بیماری است، و افزایش موارد ابتلا. این دو تا باعث میشه که در هر حال متاسفانه باید گفت که بر اساس این منطق ایمنی گله‌ای باید پذیرفت که در هر حال یک تعدادی از افراد جامعه جانشون رو از دست بدن و قربانی بشن برای تأمین سلامت کل جامعه. من فکر میکنم چنین منطقی حتی در مورد حیوانات هم نمیتونه درست باشه، تا چه برسه به انسان ها، چون هر واحد جانداری به نظر من از یک ارزش ذاتی برخوردار هستش که ما باید تمام تلاشمون رو برای در واقع سلامت، حفظ سلامت و تأمین تندرستی اون فرد و اون جامعه به کار ببریم، مخصوصا در مورد این بیماری کووید 19. چون واکسن و درمان نداره، اگر ما به روش ایمنی گله‌ای بسپریم، چون ممکن است در یک واحد زمانی مشخص مثلا یک هفته یا یک ماه تعداد بسیار بالایی از افراد جامعه بیمار بشن و هیچ سیستمی از لحاظ بهداشت و درمان، عرض میکنم حتی در اروپا و یا در امریکا، حالا تا چه برسه به ایران، چون ظرفیت پذیرش این همه تعداد بیمار رو در آن واحد نداشته باشه، میتونه کشتار بسیار وسیعی به وجود بیاره. ما نمونه هاش رو داشتیم، مثلا آنفولانزای اسپانیایی در 1917 بیش از 50 میلیون انسان رو قربانی کرد، یا آنفولانزای هنگ کنگ 1968 بیش از 1 میلیون کشته گرفت. بنابراین کووید هم میتونه یک همچین کاری بکنه. بنابراین این روش ایمنی گله‌ای چندان مقبول نیست. در مورد ایران هم میشه اینطوری عرض کرد که خب کارشناسان بهداشت و درمان دارن تلاش میکنن همون پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی رو پیش ببرن، یعنی اینکه فاصله گذاری اجتماعی، تست، افزایش تست، تشخیص موارد، جدا کردن اونها. ولی خب تصمیمات چون در ایران بر مبنای اصول علمی نیست و پروتکل‌ها مبنا قرار نمیگیره، همین صحبتایی که عرض کردم که مثلا تصمیمات میتونه بر مبنای منافع ایدئولوژیک حکومت باشه نه حفظ جان انسان ها، عملا داره میره به سمت این روش ایمنی گله‌ای که باید گفت که میتواند باعث کشتار وسیعی از هموطنان ما هم بشه، که امیدواریم این اتفاق نیفته.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای توفیقی از اینکه با ما همراه بودید. چند برابر شدن بیماران مبتلا به کووید 19 در چند استان از جمله خوزستان و تعطیلی دوباره و قرنطینه آبادان نشانه اینکه کشور هنوز تا شرایط عادی فاصله زیادی دارد. اما با توجه به زمزمه بازگشایی و فعالیت برخی مراکز مذهبی و مدارس، چشمانداز واقعی کرونا از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی چه بوده؟ همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خب خیلی از کاربرها به تناقض‌ها اشاره کردن و اینکه خب جلسه اخیری که رهبر جمهوری اسلامی با هیئت دولت داشت به صورت مجازی البته و از طریق ویدیو کنفرانس، اشاره کردن به اون. یک کاربر به نام احمد مهری نوشته که چطوریه که آقای وزیر بهداشت، در توییترش نوشته احمد مهری، نوشته چجوریه که وزیر بهداشت ابتدا میگه بررسی های علمی نشون داده که نباید مساجد باز بشن تا بعد از عید فطر حداقل، اما یک دفعه با یک پیشنهاد رهبری این موضوع تغییر میکنه. چه تضمینی وجود داره که پروتکل های بهداشتی در جاهای شلوغی مثل مراکز مذهبی رعایت بشه؟ اما کاربر دیگری هم در واقع به نام خلبان نادر در توییترش نوشته که با دستور حسن روحانی مساجد در شبهای قدر برای ساعتی باز بودن باز هستن و این تصمیم در حالی اتخاذ شده که به گفته خود مقام‌های بهداشتی حدود 61 شهر همچنان اوضاع خوبی ندارن و در واقع شهروندانش در معرض ابتلا به کرونا قرار دارن. کاربر دیگری به نام شهرالمؤمنین هم اشاره کرده به همین موضوع شب‌های قدر و ایام حالا ماه رمضان و گفته که مگه اپیدمی کرونا تموم شده که مساجد باز بشن؟ ماندگاری ویروس روی جلد مفاتیح چند روزه، روی مهرها چند روز و روی شیرهای آب هم همینطور. اشاره کرده به در واقع وسایل امکاناتی که در مراکز مذهبی مثل مساجد هستش.
بنیامین، یک نکته ای که خیلی انتقاد برانگیز شده طی این هفته های اخیر این که چند وقتی هست که آمار مبتلایان به کرونا در ایران به تفکیک استانها اعلام نمیشه. این مسئله چه واکنشی از سوی کاربران به همراه داشته؟
درسته، اتفاقا به همین هم اشاره کردن در پیوند با همین بازگشایی ها و اخبار ضد و نقض و تصمیم گیری های عجولانه که میشه. کاربری به نام دکتر زاگروس در توییترش نوشته تصمیم گرفتن آمار کرونا رو تجمیعی اعلام کنن. چرا؟ چون مدیریت بحران بلد نیستن، چون ایران از لحاظ اقتصادی در حال فروپاشیه و سیستم دیکتاتوریه و به نظر در واقع متخصصان هم بها داده نمیشه. نتیجه این میشه که بندر ماهشهر و آبادان دوباره قرنطینه شدن و قم با 40% افزایش در آستانه خط قرمزه. اما کاربر دیگری به نام اسدالله مصنا هم در توییترش نوشته با بازی با کلمات و شلوغکاری نمیشه روی واقعیت سرپوش گذاشت. بازگشایی مساجد و نمایش‌های جمعه صرفاً انگیزه اقتصادی و سیاسی داره به تعبیر اسدالله مصنا و مقدمه رفع تتمه محدودیت‌ها و بازگشایی فراگیره تا در واقع حکومت بتونه شرایط خودش رو کمی سامان بده، شرایط اقتصادی و سیاسی بغرنج خودش رو به تعبیر این کاربر. اما کاربر دیگری به نام هرزگرد تنها هم گفته آبادان قرنطینه شد، اهواز هم تا آخر هفته تعطیله، مسئولین باید فکری به حال رشد وحشتناک کرونا در خوزستان بکنن، هفته دیگه هم بازارها به خاطر عید فطر به شدت شلوغ میشه، مخصوصا مناطقی در اهواز که خب بازارهای زیادی داره و این کار پیش داد.
بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی. همزمان با قرنطینه و خانه نشینی بخش زیادی از مردم، نیاز به کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی هم به شدت افزایش یافت. گرچه یکی از قطعاتی که به شدت در بازار فروش رفته تراشه‌های حافظه تولید شرکت سامسونگ هستند، اما سود سه ماهه اول این غول فناوری کره جنوبی تغییر چندانی نکرده. گزارشی ببینیم و بشنویم در این مورد.
تغییر جهانی به سمت دورکاری یا کار از خانه باعث افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه سامسونگ شده و برای همین سازندگان لپتاپ تولید آنها را به سرعت افزایش دادند. اما در راهنمای ارائه شده که روز سه‌شنبه 7 آوریل منتشر شد، سود سه ماهه اول غول فناوری کره جنوبی هنوز بدون تغییر است. دلیل آن این است که فروش تلفن‌های هوشمند این شرکت و سایر لوازم‌های الکترونیکی مصرفی در حال کاهش است و تحلیلگران به رویترز می‌گویند که در بلند مدت افزایش فروش تراشه هم می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. تعطیل شدن کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها در سراسر جهان باعث متضرر و مایوس شدن سرمایه‌گذاران این شرکت شده است. امسال سهام سامسونگ تاکنون 15% کاهش یافته است، اما در مقایسه با افت 22% بازار وضعیت بهتری داشته است. چشم‌انداز تلفن‌های هوشمند این شرکت از جمله گلکسی S20 که تقریباً بیش از یک ماه پیش به بازار عرضه شد، کمرنگ به نظر می‌رسد. یک مقام رسمی در یک شرکت حمل و نقل محلی در کره جنوبی به رویترز گفت تلفن‌های فعال G5 در حال حاضر با یک سوم قیمت اولیه آنها به فروش می‌رسند. شرکت کارگزاری هانووا تخمین میزند که فروش تلفن‌های هوشمند سامسونگ در 3 ماهه اول 17% نسبت به سال پیش کاهش یابد. سال گذشته درآمد کامل سامسونگ با کم شدن سود تلفن‌های هوشمند و تراشه‌های آنها نصف شد. اپل رقیب تلفن‌های هوشمند سامسونگ هم پیش‌بینی سود خود را به علت افت تولید و تعطیلی فروشگاه‌ها در چین کاهش داده است.
در پی شیوع ویروس کرونا در داروخانه‌ای در مصر از یک سیستم روباتیک استفاده می‌شود. با کمک این ربات مشتری‌های داروخانه می‌توانند بدون تماس فردی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. گزارشی ببینیم و بشنویم در این رابطه.
این ربات دستیار داروخانه است. بدون خستگی مرتب و منظم مشغول به کار است. در داروخانه‌ای در مصر این دستگاه روباتیک مسئول رسیدگی به نسخه ها شده است. استفاده از این وسیله تماس انسان با جعبه های دارو را کاهش می دهد و می تواند از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند.
در شرایط امروزی و شیوع بیماری کووید 19 ما به این فکر افتادیم که این ربات میتونه برای ما خیلی مفید باشه. با وجود این وسیله میتونیم با تعداد کمی از کارکنانمون داروخونه رو اداره کنیم. از طرفی هم در تهیه نسخه ها از تماس انسان خبری نیست و این میتونه احتمال سرایت بیماری رو کم کنه.
بیش از 10 سال است که در بعضی داروخانه های اروپا از دستیارهای روباتیک استفاده می شود. حالا مصری ها نیز از این تکنولوژی استقبال کرده اند. مالک این داروخانه قصد دارد داروخانه های سراسر مصر را به استفاده از این وسیله تشویق کند. این ربات حدود 1 سال است که به بازار آمده و می تواند تا 5 داروی مختلف را در یک نسخه شناسایی کند. همچنین می تواند در انبارداری هم کمک کند و داروهایی که تاریخ انقضایشان نزدیک می شود را تشخیص دهد.
به محض ورود و یا تماس مشتری فقط کافیه داروهای مورد نیاز رو در سیستم وارد کنیم. ربات داروها رو جمع‌آوری می‌کنه و تو یکی از جعبه‌هایی که اونجا می‌بینین می‌ندازه.
تا امروز در مصر بیش از 9000 مورد ابتلا و حدود 500 مورد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 ثبت شده است. پیش از شروع ماه رمضان دولت مصر از محدودیت‌های رفت و آمد در کشور کم کرده. برآورد می‌شود که در ماه آینده کشور به تدریج به روال عادی برگردد، اما دولت گفته آماده است که در صورت اوج گرفتن دوباره شیوع محدودیت‌ها را از سر بگیرد.
دولت ایران درگیر یک جدل داخلی تازه شده. رضا رحمانی به دنبال برکناری از وزارت صنعت و معدن با انتشار نامه‌ای مدعی فشار دولت برای لابی‌گری در مجلس شده بود. در پاسخ دفتر ریاست جمهوری ایران با انتشار یک جوابیه مدعی رایزنی نزدیکان وزیر پیشین علیه دولت شده. ریشه این اختلافات در چیست و چرا باید به رسانه‌ها کشیده شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزاخیلی.
امروز تولید ما نقدی
برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین اصل در کابینه دولت 11 توسط شخص رئیس جمهوری بود. اما حالا رسانه‌ای شدن تنش‌ها بین دفتر ریاست جمهوری و وزیر برکنار شده نه تنها به موج انتقادها علیه دولت حسن روحانی از سوی مخالفان او دامن زده، بلکه برخی می‌گویند موضوع دارد به سمت امنیتی شدن پیش می‌رود.
مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی بخوانید وزارت واردات و راندخاری رأی ندهد باید استعفا دهید. وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.
به دنبال جهش ناگهانی نرخ خودرو و نابسامانی در بازار این محصول در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها دلیل عزل رضا رحمانی را به این موضوع نسبت داده بودند. کیفیت پایین خودروها، نرخ بالا و مشکلات تولید و فروش آنها موجب نارضایتی همه شده، از مصرف کننده تا خودروساز. تنها چند ساعت پیش از برکناری وزیر صنعت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو منتشر شد. گزارشی که پس از حدود یک سال تحقیق میگوید ساختار این صنعت موجب فساد و سرمایه سوزی شده است.
این ظرفیت و این امکان وجود داره که با بخشی از در واقع انحرافات و اشکالاتی که منجر به این روند نامناسب در صنعت خودروی کشور شده از طریق دستگاه قضایی رسیدگی بشه.
با این حال در میان گمانه‌زنی ها پس از برکناری وزیر صنعت برخی هم دیدار اخیر رضا رحمانی با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را از دلایل اختلاف رئیس جمهوری با وزیرش می دانند.
دولت اقدام کنه به اصلاح ساختارهای فسادزا.
ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر در راستای مبارزه با فساد اقتصادی انتقادهایی را متوجه دولت کرده است. برخی از پرونده‌های فساد مالی موجب اختلاف‌های علنی این دو قوه شده. با این حال دفتر رئیس جمهوری ایران با انتشار جوابیه‌ای علیه وزیر برکنار شده، نامه سرگشاده رضا رحمانی را در جهت تشویش اذهان عمومی دانسته است.
به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت ممانعت به عمل آورند.
فکر نکنم این چیزی که
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که حالا حسین مدرس خیابانی قائم مقام او در امور بازرگانی سرپرست این وزارتخانه شده، در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی او را برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تحت فشار قرار داده بود.
حتما مستظهری در تاریخ 17 اردیبهشت جناب آقای واعظی با این جانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی روز یک شنبه 21 اردیبهشت در مجلس نتوانست موافقت اکثریت نمایندگان را جلب کند.
شود ما چنان
برکناری رضا رحمانی هشتمین تغییر در هیئت وزیران است. 4 استعفا، 3 استیضاح و حالا برکناری وزیر صنعت. دولت حسن روحانی اکنون یک گام با از حد نصاب افتادن فاصله دارد. تنها با یک تغییر دیگر کابینه دولت ناچار به کسب رأی اعتماد دوباره از مجلس خواهد شد. مجلسی با اصولگرایانی که اکثریت را در دست دارند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای مهرابی، برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با حواشی بسیاری همراه بوده. مجادلاتی بین آقای رحمانی و دفتر ریاست جمهوری هم شکل گرفته همراه با نامه و جوابیه. این شکاف در شرایط فعلی رو چگونه در دولت حسن روحانی میشه تحلیل کرد؟
وزارت صنعت از ابتدای وزارت مشکلداری بود، اما آقای روحانی به هر حال به جای اینکه بخوان تغییرات جدی در این وزارت خونه بدن، آقای رحمانی که معاون آقای شریعت مداری بود رو به عنوان وزیر انتخاب کردن و عملا اون ساختار باقی مونده و مشکلات درباره خودرو یا دیگر مسائل گریبانگیر این وزارت خونه ادامه داره. اما به هر حال اون بحثی که میشه گفت باعث این تغییرات شده این بوده که دولت تصمیم داشته وزارت بازرگانی رو تشکیل بده، اما آقای رحمانی به هر حال از اینکه این وزارتخونه بخواد از زیر مجموعهاشون جدا بشه مخالف بودن و شروع کردن به رایزنی با مجلس برای اینکه این طرح رأی نیاره و به هر حال آقای رحمانی به این دلیل که ترک هستن مورد حمایت مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و از حدود 100 نفر از نمایندگان که فراکسیون ترک‌ها رو پیش از این تشکیل می‌دادن حمایت اونها را دارن و برای همین قاعدتاً این موضوع به نوعی باعث بین درگیری بین دولت و مجلس هم شده و این نوع رفتار آقای رحمانی باعث شده که آقای روحانی دیگه اعتماد گذشته رو به ایشون نداشته باشه. پس دیگه با به هر حال نزدیکی که ایشون با آقای رئیسی و دیگر نهادها پیدا کرده بود، دولت احساس میکرد که آقای رحمانی به نوعی اطلاعات مربوط به وزارتخونه یا دولت رو در اختیار دیگر نهادها هم قرار میده.
خب این نکته‌ای که در جوابیه دفتر ریاست جمهوری اومده درباره تداوم روند خلاف و اینکه گفته شده نکاتی گوشزد شده به آقای رحمانی، آیا همین مسئله‌ای بوده که شما بهش اشاره کردین؟
به هر حال اصل موضوع مشخص نیست، ولی این درگیری به هر حال حدود یکی دو ماهی هست که به نوعی در جریان بوده، حتی به نوعی از سال گذشته هم این درگیری وجود داشته. به نوعی به هر حال این رویه هم وجود داره که معمولا در پایان دولت ها وزرا دیگه اون فرمانبرداری از رئیس جمهور رو ندارن و به نوعی ممکنه که یک روند مستقل رو بخوان طی بکنن.
خب شما هم اشاره کردین که چندان عرف نبوده برکناری وزیر در کابینه های مختلف در دولت های متفاوت در جمهوری اسلامی. مجلس چقدر دخیل بوده در این تصمیم گیری؟
در اینجا مجلس به هر حال تو این درگیری نقش مهم می داره، چون ساختار مجلس به این شکل هست که معمولا در انتصابات دخالت میکنه، هرچند که به هر حال جزء وظایفش نیست، ولی به هر حال تو این موضوع خاص قاعدتا نقش مجلس پررنگ‌تر بوده. از سوی دیگه در پایان دولت ها معمولا این نوع عزل وزرا یا درگیری ها بیشتر مرسوم میشه، چون هم دولت اون انسجام گذشته رو نداره و همین که به هر حال وزرا هم سعی میکنن خودشون رو با دولت بعدی هماهنگ بکنن و یک سری اقداماتی رو انجام بدن که ممکنه که مخالف نظر رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه باشه و به نوعی این درگیری ها و این شکل از افشاگری ها در سالهای پایان، در سال پایانی دولت ها بیشتر میشه و در بعضی دولت ها به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد هم این موضوع وجود داشته. از این جهت که به هر حال مشکلات نهادینه شده وزارت صنعت هم وجود داشته و موضوع تحریم ها همین مشکلات رو افزایش داده، قاعدتا درگیری ها بیشتر شده و علاوه بر موضوعات شخصی در حوزه اجرایی هم به هر حال این درگیری ها وجود داره و ممکنه که درباره دیگر وزارت خونه ها هم افزایش پیدا کنه و اتفاقات اینچنینی بیفته.
خب با برکناری وزیر فکر میکنین که سرنوشت این وزارتخانه چه خواهد شد؟
به هر حال فردی که به عنوان سرپرست در وزارت صنعت انتخاب شده هم سابقه مدیریت در این وزارتخانه رو داشته و بعیده که در یک سال آینده اتفاق خیلی خاصی در این وزارتخانه بیفته و همین روند ادامه پیدا میکنه. نه به هر حال آقای روحانی وضعیتی رو داره که بخواد خیلی تغییرات جدی در این وزارتخونه ایجاد بکنه، نه فضا به این شکل هست که بشه کار جدی کرد و قاعدتا با انتصاب فرد جدیدی همین روند گذشته ادامه پیدا.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر تعهد دولت به حراست از سفارتخانه‌های خارجی، سخنان یک نماینده مجلس مبنی بر پرداخت خسارت به بریتانیا را رد کرد. پیشتر احمد مازنی در جلسه علنی مجلس ادعا کرده بود برای جبران خسارات وارده به اموال سفارت بریتانیا در جریان حمله به این مکان دیپلماتیک در سال 1390 27 میلیارد تومان به لندن پرداخت شده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
بالا رفتن از دیوار سفارت بریتانیا در تهران 27 میلیارد تومان غرامت روی دست مردم گذاشت. ایران نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی این مجلس مدعی شده.
آقای مازنی بفرمایید.
احمد مازنی عضو فراکسیون امید مجلس گفته 1,300,000 پوند هزینه ترمیم آثار تخریب شده در سفارت بریتانیا بوده. او با اشاره به اینکه هزینه خودسری عوامل خودسر عجیب ملت باید پرداخت شود، از وزیر خارجه خواسته در این خصوص روشنگری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم اظهارات او را رد کرده و گفته هنوز برای پرداخت غرامت در موضوع سفارت انگلیس در تهران هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته.
در مورد جزئیات باید طرفین مذاکره بکنن، هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته.
8 آذر ماه سال 90 بود که گروهی بسیجی که مقامات ایران آنها را نیروهای خودسر نامیدند به سفارت انگلیس در تهران حمله کردند. آنها پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و برخی از مدارک سفارت را آتش زدند. اتفاقی که روابط تهران و لندن را قطع کرد و باعث تعطیل شدن سفارت بریتانیا در ایران شد.
We have now closed the British embassy in Tehran.
در جریان حمله به سفارت بریتانیا در تهران، 6 تابلوی نقاشی نفیس با چاقو و رنگ آسیب دید که ظاهراً تنها 4 تابلو قابل ترمیم بود. نفیس‌ترین اثر از این میان این تابلوست.
یک نقاشی از فتح‌علی‌شاه
که توسط خودش به سفیر بریتانیا در سال 1211 هدیه داده شده بود.
ارزش این نقاشی رنگ روغن مبلغ 1,200,000 پوند تخمین زده شده. مهاجمان بسیجی این پورتره را با چاقو پاره کرده بودند، ولی حالا پس از ترمیم به ایران بازگشته. یا این نقاشی، زنی ایرانی در حال نواختن ساز زهی که قدمت آن به اوایل قرن 19 میلادی میرسد. مهاجمان روی آن رنگ پاشیدند.
This painting had been attacked during the storming of the embassy in 2011 in Tehran.
این هم یک نقاشی دیگر، کپی از پورتری تاجگذاری ملکه ویکتوریا مربوط به قرن 19 میلادی که با چاقو پاره شد. تسخیر و تخریب اماکن دیپلماتیک در ایران پیشینه دار است. اولین آن 40 سال پیش بود. اینجا در خیابان طالقانی تهران، سفارت آمریکا. دانشجویان مرسوم به پیرو به خط امام به سفارت آمریکا حمله کردند و تعدادی از دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت را 444 روز گروگان گرفتند. حمله‌ای که دستاوردش بیش از 40 سال قطع رابطه و دشمنی بین تهران و واشنگتن است. حمله به سفارت بریتانیا هم آخرین نبود. نیروهای خودسر در ایران یک بار هم کنسولگری عربستان در مشهد را به آتش کشیدند. حمله به اماکن دیپلماتیک از سوی نیروهای تندرو در ایران نه تنها به وجه سیاسی و روابط خارجی این کشور آسیب جدی زده، که هزینه‌های مالی فراوانی هم برای مردم این کشور به همراه داشته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما به دنبال ادامه اعتراضات در افغانستان در ارتباط با ادعای انداختن مسافران افغان به رودخانه از سوی مرزبانان ایرانی، وزارت خارجه ایران میگوید اصولاً در آن مقطع هیچ برخوردی بین نیروهای ایران و اتباع افغانستان رخ نداده. از سوی دیگر محمد حمید طهماسی رئیس هیئت حقیقت‌یاب افغانستان میگوید بر اساس یافته‌های اولیه 10 تن در این حادثه کشته شدند و 15 تن دیگر ناپدید هستند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این معترضان در شهر کابل که در دوران همه‌گیری کرونا و فاصله گذاری اجتماعی ترجیح دادن این چنین تجمع کنند، خواسته ای دارند که گاهی به اندازه جان انسان ارزش دارد. عدالت.
ما امروز اینجی دادخواهی داریم به خاطر جوانان ما که برفتن به ایران که یک لقمنون مزدوری کنن به خاطر معیشت خانواده خو. نیست به وقت اونا رو دمز میکدم، حال اونا رو به دریا انداختم، غرق شدم، اونا شهید شدم. و حال ما از دولت افغانستان، از ملل متحد و از خود ایران میخواییم که کسایی که اینا شهید کردم به پیگرد قانونی سپردشم.
هنوز ماجرای پیکرهای افغانستانی هایی که از هریرود گرفته شده حل نشده باقی مانده. به گفته مردم محلی اینها مهاجرانی بودند که از مرز عبور کرده و به ایران رفته بودند، ولی مرزبانان ایرانی آنها را وادار کردند وارد هریرود شوند. مقام های افغانستان میگویند 46 نفر بودند که 10 نفرشان کشته شدند و 15 نفر هم ناپدید. مردم محلی اما میگویند 18 جنازه از آب گرفته شده. وزارت خارجه ایران گفته در این مورد تحقیق میکند، اما پیش از پایان تحقیقات وزیر خارجه ایران نظرش را گفت.
خب حادثه تلخی بوده. وزارت کشور ما و شورای امنیت کشور بررسی حادثه را از همون روز شروع کردن. اعتقاد دارن دوستان ما که این حادثه در خاک افغانستان اتفاق افتاده، اما به دلیل اهمیت افغانستان برای جمهوری اسلامی و اهمیت روابط برادرانه‌ای که ما با افغانستان داریم، قرار ما این است که یک هیئت مشترکی در دو کشور این کار را انجام بده. پیشنهاد ما بوده به آقای اتمر، پیشنهادی بوده که ما مطرح کردیم و انشالله در آینده نزدیک این کار صورت خواهد گرفت.
دولت افغانستان هم این مطلب را در وبسایت وزارت خارجه منتشر کرد و گفت وزرای خارجه دو طرف در حال گفتگو هستند و هیئت تحقیق موضوع را بررسی می‌کند. حالا عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ موردی از عبور غیرقانونی مهاجران افغان در 12 اردیبهشت یا 12 ثور ثبت نشده. بر اساس گزارش دولت افغانستان 21 نفر نجات یافتند. بعضی از آنها در افغانستان هستند و چند نفری هم گفتند در ایران دستگیر شده و به اردوگاه فرستاده شده و سپس برای بازگشت به افغانستان به زور به داخل رودخانه هدایت شدند.
هر لاتو کوف گفت مرا زد، هر چی که اینجا کردین اذیت کرد، بس سو مرا بیرون کرد، تمام علفا و کار و حساب اونجا داشت، کلی کارا رو به ما انجام داد. بعد مرا دوباره برد داخل اردوگاه، ساعت 1 بجه مرا بیرون کرد از اونجا. بعد ما رو بود میانه بود سوار کرد آورد به چیز به دریا، اونجا که خونه است مثلا کسی است اونجا رو ما رو نزدش که ما از اونجا تیر شویم، ما رو برد بالا، هیچ کس اونجا نبود که ما رو انداخت به دریا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته به دلیل همه‌گیری کرونا تمام اردوگاه‌های مرزی تعطیل شدند و اردوگاهی در نزدیکی محل حادثه وجود ندارد. آقای موسوی به وضعیت هریرود در مرز دو کشور اشاره کرده و میگوید در روز حادثه وضعیت جوی منطقه خراب بوده. به گفته آقای موسوی توپوگرافی رودخانه نشان میدهد شیب به سمت ایران است و باید پیکر کشته شدگان در سمت ایران هم وجود می‌داشت. اما پیدا نشدن پیکرها نشان میدهد حادثه در خاک افغانستان رخ داده. تکرار همان حرف آقای ظریف. در حالی که طبق بیانیه‌های رسمی دولت افغانستان 15 نفر هنوز ناپدید هستند و شاید پیکر آنها در خاک ایران باشد. نگاهی به نقشه هریرود نشان می‌دهد آب از کوههای افغانستان به سمت ایران می‌رود و به سمت مرز ترکمنستان ادامه می‌یابد. اینجا دهانه ذوالفقار است، جایی که بیشتر پیکرها از آب گرفته شدند. به خوبی پیچ رودخانه دیده می‌شود، جایی که می‌تواند هر چیزی را به خشکی برساند. دولت ایران تحقیق درباره اینکه آیا حادثه در خاک افغانستان اتفاق افتاده را به عهده دولت همسایه گذاشته. حالا توپ در زمین کسی است که در همین روزها تعدادی از شهروندانش در حمله مسلحانه به بیمارستان پزشکان بدون مرز کابل و حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در ننگرهار کشته شدند. کشوری با ده‌ها بحران روزانه. اما این شهروندان افغانستان که اینچنین از سوی نیروهای امنیتی کنترل میشوند، عدالت میخواهند تا عزت یک ملت زیر پای کسی لگدمال نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برخی گزارش ها درباره غرق کردن عمدی شماری از مهاجران افغانستانی در رودخانه مرزی هریرود بین ایران و افغانستان بحث هایی رو درباره خارجی ستیزی و برخورد نادرست با مهاجران برانگیخته. خارجی ستیزی رو در بسیاری از کشورهای جهان میشه مشاهده کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، این پدیده چه ریشه هایی در فرهنگ داره؟
در مورد این واقعه مشخص که اشاره کردید، میدونیم که هیئت افغانستانی اعلام کرده که چنین اتفاقی رخ داده، یعنی به اصطلاح مهاجران افغانی رو عمدن در رودخانه مجبور کردن که در رودخانه برن و غرق شدن تعدادی، و وزارت خارجه ایران هم کلا گفته که نخیر، این به اصطلاح انکار کرده و گفته این حادثه در خود خاک افغانستان رخ داده. اما جدا از این مسئله، همونطور که اشاره کردیم، در ایران البته ما نمونه های بسیاری زیادی داریم از برخورد ناانسانی با مهاجران افغانستانی و همچنین با عرب ها و با برخی دیگر از بسیار اقوام و ملیت های گوناگون، و این پدیده به اصطلاح پدیده تازه‌ای نیست متاسفانه. اما در جهان هم همونطور که گفتین خارجی ستیزی، بیگانه ستیزی وجود داره. ما میدونیم که به خصوص نیروهای دست راستی افراطی، فاشیست ها، نازی ها در این کشورهای اروپایی هم حتی حرکت هایی در این زمینه میکنن و به موج مهاجرتی که رخ داد بعد از جنگ هایی که در منطقه آسیایی رخ داده به خصوص به این دامن زده. البته افکار عمومی اروپایی ها با این مبارزه میکنن، مقابله میکنن، روشنفکرها، مردم و غیره. اما چه عوامل گوناگونی داره این خارجی ستیزی یا بیگانه ستیزی؟ و این عوامل اقتصادی هستند، سیاسی هستند، تاریخی هستند، و به خصوص این پدیده در موقعی شدت میگیره که بحران های بزرگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی رخ میده و بخشش برمیگرده به اون هویت، به هویت پنداری، این که آدم یه دقیق میگن ما و دیگران و اون دیگران رو دشمن میدونن، پست میدونن، حقیر میدونن، خودشون رو برتر میپندارن و این در واقع انسان ها میخوان همیشه در یک هویت بزرگتری خودشون رو غرق کنن تا احساس هویت کنن. ترس از ناشناخته، اینکه شما یه فرهنگی رو نمیشناسین، مردم دیگری رو نمیشناسین و اینکه توهمی که خودشو در خطر میبینه. مثلا بعضی ها فکر میکنن که با آمدن مهاجران خارجی ما به صورت بازار کار در بازار کار رقیب داریم و کارمون رو از دست میدیم، که همه اینها توهم هستش و همچنین تقابل فرهنگی. و این پدیده جهانی شدن البته که به هر حال به دنبال خودش مهاجرت رو هم آورده و طبیعی هم هست، به این مهاجر ستیزی دامن زده.
خب خارجی ستیزی در ایران چه نمودهایی داشته و چه عوامل فرهنگی در اون تاثیرگذار هستند؟
اگر به تاریخ ایران معاصر نگاه کنیم، در مورد این به اصطلاح خارجی ستیزی به ما با وضعیت متناقض روبرو میشیم. ایرانی ها دست کم از مشروطه تا حالا همیشه خودشون رو در برابر اروپایی ها، اروپای غربی و آمریکایی ها کوچکتر احساس میکنن و اونا رو برتر میبینن و همیشه میخوان شکل اونا بشن، اونا رو تحسین میکنن. اما درست در مقابلش به اصطلاح همسایگان خودمون رو و هم مردم آسیا و آسیایی رو یا آفریقایی رو فکر میکنن به غلط که به اصطلاح از اونها برترن. این پیش تصور تصوراتیست که بخشش پیش تصوراتیست که در روی خرافه هاییست که در ذهن ها وجود داره. در واقع یک واکنش است در برابر این که احساس میکنن عقب مونده هستند از اروپا یا آمریکا و بعد احساس برتری میکنن. بعد از طرف دیگه ما با یک پدیده عرب ستیزی هم روبرو هستیم که ریشه های تاریخی داره و برمیگرده به اصطلاح به تاریخ ایران، در مورد به اصطلاح تصوری که ایرانی ها دارن که گویا امپراتوری ساسانی رو اعراب منحل کردند و غیره. و بعد این در دوره‌ای که به اصطلاح ایرانی ها در دنبال ملت سازی بودن، به خصوص در دوره رضا شاه، اینها به اصطلاح مقابله با اعراب رو به عنوان خط متمایز ایران و ایرانی و غیر ایرانی تصویر کردن، که این هم کمک کرد به این خرافه های نژاد پرستانه در میان ایرانی ها. و بعدم ما میدونیم که بعضی ها فکر میکنن ما نژاد آریایی هستیم و این یک مزیتی داره، در حالی که مثلا چیزی به نام نژاد وجود نداره و به خصوص ما و مثلا همسایگانمون تفاوتی از زن نژادی با هم دیگه نداریم. تضادهای فرهنگی هم خب میتونه بعضی موقع ها وجود داشته باشه و تاثیر بذاره. نکته ای که باید تاکید کرد، گفتیم ما میبینیم که به اصطلاح همه ایرانی ها البته چنین نیستن، اما فرهنگ غالب اصولا خودش رو برتر و همسایگان ما رو از خودش پایین تر میبینه و این یک نکته بسیار انحرافی و خرافی هستش. که و بعد هم وقتی وضعیتشون بد هست، همیشه مردم دنبال این میگردن که دلیل وضعیت بد من چی هست و به غلط تصور میکنه، خب یک دشمن خارجی رو تصور میکنن که او سبب شده است که ما یا ما وضعیتمون بد باشه. و این تبلیغات جمهوری اسلامی هم علیه غرب میتونه در این زمینه موثر باشه. البته در مجموع اگر نگاه بکنین، برخوردهای بسیار بد در ایران رخ میده با دیگران، با به اصطلاح اون کسانی که ما تصور میکنیم غیر ایرانی هستند، اما در اروپا هم این برخوردها رخ میده. اما در اروپا روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، رسانه‌های مستقل به شدت با اینها مقابله میکنن. در همین آلمان ما مثلا میبینیم هر وقت چنین اتفاقاتی رخ میده، سیلی از به اصطلاح حضور روشنفکران در خط. اما در ایران متاسفانه ما میبینیم که روشنفکران ایرانی که کمتر در مورد ستمی که ما بر افغانستانی ها و دیگران روا میداریم حرف میزنن و این یک مسئله بسیار مهم بیست که باید ما اونو نقد کنیم.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از این که با ما همراه بودید.
منم از شما چکرم.
فرانسه از شرکای اروپایی خود خواسته تا در صورت ضمیمه شدن بخش‌هایی از کرانه غربی به خاک اسرائیل واکنش سختی نشان دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که جز فرانسه، کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ و ایرلند در نشست آتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواهان بررسی مجازات‌های اقتصادی احتمالی علیه اسرائیل هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که کابینه این کشور در کمتر از دو ماه آینده گفتگوها بر سر الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به قلمرو اسرائیل را آغاز خواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است جمعه این هفته در بروکسل، مقر این سازمان، ضمیمه شدن احتمالی بخش‌هایی از کرانه غربی را به خاک اسرائیل بررسی کنند. شماری از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که برخی از کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه از ارسال هشداری به دولت اسرائیل حمایت خواهند کرد. به گفته این دیپلمات‌ها، این هشدار می‌تواند تهدید تل‌آویو به وضع مجازات‌های اقتصادی باشد. دولت اسرائیل خواهان ضمیمه کردن نزدیک به 30% از کرانه غربی به خاک این کشور است. سرزمینی که فلسطینیان می‌گویند جزء جدا نشدنی کشور آینده فلسطین خواهد بود. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیل به شمار می رود، اما هر گونه مجازات اقتصادی احتمالی علیه اسرائیل باید به تایید همه اعضای این اتحادیه برسد. اسرائیل در میان شرکای اروپایی خود روابط نزدیکی با کشورهای مانند جمهوری چک و مجارستان دارد. بسیاری از کشورهای جهان شهرک‌های یهودی‌نشین در بخش‌هایی از کرانه غربی را مغایر با مصوبات سازمان ملل می‌دانند. اسرائیل 53 سال پیش در جنگ 6 روزه با اردن و مصر بخش‌های زیادی از کرانه غربی را تصرف کرد که همچنان تحت کنترل ارتش این کشور قرار دارد. در مقابل، آمریکا نسبت به اقدام احتمالی اسرائیل موضع متفاوتی با اتحادیه اروپا در پیش گرفته. وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که اسرائیل به تنهایی درباره اعمال حاکمیت ملی خود بر بخش‌هایی از کرانه غربی تصمیم خواهد گرفت.
در خصوص ضمیمه کردن کرانه غربی، اسرائیلی‌ها در نهایت این تصمیم را خودشان اتخاذ می‌کنند و ما نظرمان را در این باره در گفتگوهای خصوصی با آنها اعلام خواهیم کرد.
بر اساس طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را 4 ماه پیش ارائه کرد، سرزمین‌هایی که شهرک‌های یهودی‌نشین در آنها ساخته شده در اختیار اسرائیل باقی خواهد ماند. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز در سفر به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو گفتگو کند. دیوید فریدمن سفیر آمریکا در اسرائیل هفته گذشته به روزنامه جروسالیم پست گفته بود که واشنگتن آماده است الحاق را به رسمیت بشناسد. محمود عباس رئیس دولت فلسطینی ماه گذشته تهدید کرده بود که الحاق احتمالی بخش‌هایی از کرانه غربی به اسرائیل باعث لغو کامل توافقنامه‌های امضا شده با اسرائیل و آمریکا خواهد شد.
ما به جامعه بین‌الملل از جمله دولت‌های آمریکا و اسرائیل اطلاع داده‌ایم که در صورت جدایی هر بخشی از خاکمان از سوی اسرائیل دست‌پسته نخواهیم ماند. در این صورت تفاهم‌نامه‌هایی که میان ما آمریکا و اسرائیل وجود دارد به طور کامل لغو خواهد شد.
موضع‌گیری مخالفان و موافقان الحاق کرانه غربی به خاک اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که در درون اسرائیل در این زمینه هماهنگی بیشتری دیده می شود. بنیامین نتانیاهو و رقیب سابقش بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید، اخیراً در جریان امضای موافقتنامه تشکیل یک دولت وحدت ملی درباره آغاز روند ضمیمه کردن بخش‌هایی از کرانه غربی و دره اردن در تابستان امسال به توافق رسیدند. دولت تازه ائتلافی اسرائیل به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو قرار است در صورت به دست آوردن رأی اعتماد پارلمان این کشور روز پنجشنبه این هفته کار خود را آغاز کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و در روسیه ساخت کلیسای جامع نیروهای مسلح در آستانه سالگرد پایان جنگ جهانی به پایان رسید. این بنای عظیم به پاس زحمات سربازان روس برای ارتش ساخته شده. معماری این کلیسا ترکیبی است از معماری سنتی روسیه و نمادهای جنگی و ملی که تنها در کمتر از 600 روز تکمیل شد. گزارشی رو ببینیم و بشنویم از این سازه عظیم.
جدیدترین کلیسای جامع ارتدوکس در مسکو، بنایی عظیم با معماری منحصر به فرد روسیه. این کلیسا برای قدردانی از زحمات نیروهای مسلح روسیه و به سفارش وزارت دفاع این کشور ساخته شده است. کلیسای رستاخیز مسیح سومین کلیسای بلند ارتدوکس روسیه است و در پارک نمایش های ارتش در حومی شرقی مسکو بنا شده. به دستور وزیر دفاع روسیه بیشتر جزئیات این کلیسا نمادی از جنگ جهانی دوم است. برای مثال به یاد آخرین سال جنگ در 1945 قطر گنبد میانی 19 متر و 45 سانتی متر است. برج ناقوس کلیسا نیز به احترام 75مین سالگرد جنگ 75 متر ارتفاع دارد. در داخل گنبد اصلی مسیح به نمازگزاران چشم دوخته است. کمیان طرفتر روی شیشه های رنگی زیر گنبدها نشانه های ملی روسیه دیده می شود. این بنای مرتفع ترکیبی است هنرمندانه از مسیحیت و میهن پرستی. شش گنبد طلایی کلیسای رستاخیز مسیح به یاد قدیسان نگهبان ارتش روسیه طراحی شدند. بازدید کنندگان می توانند در موزه جنگ جهانی دوم با کمک واقعیت مجازی شاهد صحنه های نبرد سربازان روسی باشند. در اینجا ستون ها و دیوارها سفری به تاریخ مبارزات جنگ جهانی در روسیه است. قرار بود به مناسبت 75 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در روز پیروزی رژه سالیانه نیروهای مسلح هم برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این جشن ملی به تعویق افتاده است. روز پیروزی که روز شکست ارتش آلمان است، فرصت مناسبی برای برانگیختن حس میهن پرستی مردم محسوب می شود. اما امسال این روز مهم در روسیه جشن گرفته نشد. دولت روسیه در تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا از اواسط ماه مارس مسکو و سایر مناطق کشور را قرنطینه کرده است.
خب اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به مطبوعات.
با آنکه مقام‌های وزارت بهداشت در روزهای اخیر اعلام کردند که برای شب‌های قدر مراسم منصبی در شب‌های قدر مساجد رو بازگشایی می‌کنند و تحت پروتکل‌های این بازگشایی‌ها انجام میشه، اون هم به درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در جلسه ستاد مدیریت کرونا به شکل مجازی و طریق ویدیو کنفرانس شرکت کرده بود، چنین درخواستی رو مطرح کرده بود، این کار انجام شد. اما حالا همزمان خبر میرسه که در 8 استان روند افزایشی شده، روند ابتلا به کرونا. روزنامه شهروند در گزارشی به عنوان یک گام به عقب نوشته که بعد از اون که مقام‌های وزارت بهداشت به طور مکرر در روزهای اخیر تاکید می‌کردن به جز خوزستان و تهران سایر استان‌ها روند کاهشی هست، حالا 8 استان روند افزایشی پیدا کرده. استان مرکزی، ایلام و همدان هم وارد پیک جدیدی شده. آقای علیرضا رئیسی که معاون بهداشت وزارت بهداشت هست به روزنامه شهروند گفته که اگر علاوه بر تهران و خوزستان در جاهای دیگر هم وضعیت بحرانی بشه ما عقبگرد خواهیم کرد، به ویژه در تهران. اما همزمان امروز روزنامه اعتماد هم گزارشی داره که درباره قرنطینه در استان خوزستان هست. اما نکته مهمی که در این گزارش اومده این هست که این روزنامه تأکید کرده بر اساس آمارهای رسمی که مقام‌های وزارت بهداشت دارند و منتشر کردند، دقیقاً یک هفته بعد از اولین بازگشایی‌ها که 23 فروردین ماه بود، یعنی در 30 فروردین، روند ابتلا به کرونا در استان خوزستان 3 برابر شده و همچنان هم بالا میره. البته این 3 برابر در روز هست. جدولش رو هم روزنامه اعتماد منتشر کرده که نشون میده در 10 روز گذشته شمار مبتلایان بیش از 158 تا 192 نفر بوده روزانه در استان خوزستان. همزمان با این گزارش یادداشتی آقای عبدالله سامری که از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی چاپ کرده در روزنامه اعتماد، مشکل تناقض‌جویی. آقای سامری در این یادداشت تاکید کرده که با بالا رفتن ناگهانی شمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان، عده‌ای از مقام‌های دولتی، مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین مقام‌های خود استان خوزستان مثل استاندار انگشت اتهام رو به سوی مردم گرفتن و گفتن که مردم مقصر این وضعیت هستن. اما آقای سامری در این یادداشت تاکید کرده که این مردم مقصر نیستن، بلکه تناقض‌گویی و ناراستی مقام‌های مسئول سبب چنین موقعیتی در استان خوزستان شده. ایشون در یادداشت خودش تاکید کرده که از یک طرف هشدار میدن و حتی در مورد استان خوزستان گفتن که وضعیت بحرانیه، ترددها رو ممنوع کردن در 9 شهر، ادارات رو تعطیل کردن، از طرف دیگر گفتن که 27 اردیبهشت مدارس رو بازگشایی میکنیم. آقای سامری گفته اگر آقای روحانی از ابتدا رو راست بود با مردم، مردم هم همه چیز رو تقریبا رعایت میکردن. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرد این هست که گفته چند روز پیش آقای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با من صحبت کرد و گفت خاطرتون جمع باشه ما کرونا رو در خوزستان کنترل کردیم، اما ایشون گفته حالا وضعیت بحرانی شده به حدی که نوشهر تا حدی در قرنطینه رفتن. اما موضوع دیگه، روزنامه آرمان گزارش بسیار تلخی منتشر کرده درباره روزگار تلخ بازگشت به خانه بیماران بهبود یافته که برخی از اونها با خانواده هاشون دچار مشکل شدن، برخی از اونها در محیط کار دچار مشکل شدن و این روزنامه از قول کارشناسان نوشته که این آسیب های بسیار روحی و روانی و مشکلات متعددی برای این بیماران ایجاد کنه، چرا که اینها انگ خوردن، برچسب خوردن به عنوان بیماران مبتلا به کرونا و باید راهکارهایی برای این موضوع هم در نظر گرفته بشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.